سلام علیکم، امروز یک شنبه 22 تیر ماه. چقدر جالب یک شنبه است. برای یک شنبه زیادی خستم امروز. بعد داریم درباره نوشتن دیالوگ یا نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی حرف میزنیم. کتاب های ویلیام نوبل. بله، داشتیم میگفتیم که خب یه جایی از بخشی که داره در برای خلق تنش حرف میزنه، هفته پیش در برای خلق تنش گفتیم، یه جایی از این قضیه با مثالایی که زده و اینا میگه یه وقتایی هست که جوهر تنش توی مثلا دیالوگ در بطن کلمات نهفته هست. بله، مثلا او پارس کرد، او جیغ کشید، او فریاد زد. اینا افعالی هستند داله بر کنش یا خشم یا جنبه ای از کشمکش. و بعضی از اسم ها، اسم منظورش اسم آدم نیست، کلمه در نقش اسم، مثل کلمه در نقش فعل. بعضی از اسم ها هم همین نقش رو به عهده دارن، مثلا تنفر، ترس، مرگ، قلدر، برنده، بازنده، مجرم. اینا کلماتی هستند که همراه خودشون بار دارند و این موجب می شود که، یعنی کلمات های مستخون صحابی حس و معمولی نیستن برامون و این باعث میشه که توی به خلق تنش برای مثلا کار کمک کنه توی اون دیالوگ. و برچسب خاصی که بر شخص میزنیم که قرار است متناسب با آن جواب دهد. به عنوان مثال، اگر شخصی قلدر بود، باید شخص دیگری در مقابل او باشد و طبیعت این رابطه منجر به تنش خواهد شد. اگر کسی را مجرم نامیدیم، پس باید حادثه‌ای غیرقانونی و حتی وحشتناک رخ داده باشد که طرف مجرم باشه دیگه، یعنی یک فضای جرمی شکل گرفته که این یارو مثلا مجرم هست، داریم بهش میگیم مجرم و این کلمه داره به کار میاد، یعنی اساساً یک موقعیت تنشی وجود داشته. انتخاب دقیق کلمات و عبارات خاصی برای خلق تنش و کشمکش اهمیت خاصی دارد. این کلمات سنگ بنای صحنه اند. صحنه را پیش می رانند. اگر شخصیت دیگر را خوشمشرب یا بشاش و شاد بنامیم، هیچ تنشی نداریم. اما اگر همان شخصیت قرولند کنان کسی را ترسوی قوزی بی جربزه دزد بنامد، بی تردید تنش خواهیم داشت. این به چشم من خیلی چیز واضحیه و فکر نکنم بخوام دوباره توضیحش بدم. آیا فکر نکنم شما بخواین، راست میگم، اعتماد کنید. و یه مثال میزنه از جان آف دایک، میگه خیلی از صحنه ها را در وضعیت متعارف قرار میده و به طور کلی ادب و نزاکت و مثلا بویی از تمدن در صحنه پخش است. پس چجوری تنش خلق میشه بین که مثلا کل صحنه رو بخواد با هاون بکوبه؟ یک کلمات تنش زا به کار میبره و جاهای خالی رو مؤکد میکنه. کلمات و تأکید آنها ترکیب درست و خوبی است. یه داستان دیگه ای هم میگه به اسم مریمی، یعنی با من ازدواج کن، بیا منو بگیر. دو زوج را در صحنه خودنمایی افشاگرانه رابطه عشقی این یکی با مثلا زوجه اون یکی قرار داده. شوهر این با مثلا زن اون رابطه داره. سالی و روت یه زن و شوهری این موضوع را لو میدن، در حالی که دوتا زنا، زن اینو اون زنه که این یکی داره بهش خیانت میکنه، دوتایشون دارم هم دیگه خیانت میکنن، چه میدونم بقیه. در حالی که شوهران ناظرند، بذاریم براتون بخونم، دیگه اذیت شدم خودم تو این توضیح دادنه. چقدر بده که توی رابطه آدم با هم خیانت میکنن بعد ما مجبوریم اینجوری بخونیم. جری شوهر روت رابطه دارد با سالی زن ریچارد. یعنی دوتا زن داریم، دوتا مرد داریم که این زنه با اون مرده تو رابطه است. سالی زنه ریچارد، اون زنه که خیانت کرده به شوهرش و با شوهر اون یکی تو رابطه است. سالی حرف میزند. برات خیلی گریه کردم، احساس تأسف میکنم برای کسی که تا این حد خودخواه و ضعیفه که اجازه نمیده مردش هر جا میخواد بره. اون روت که شوهرش داره بهش خیانت میکنه، به وضعیت بدتر از نفس روت میگه من فقط سعی کردم پدر بچه هامو بالا سرشون نگه دارم، این کار تحقیرآمیزه. آره آره تو میتونی این حرفو بزنی چون با بچه‌هات مثل آشغال رفتار میکنی، مثل جواهرات بدلی و کم ارزشی که به خودت آویزون میکنی به صرف اینکه بد میاد. من بچه‌هامو دوست دارم ولی برای شوهرم هم احترام قائل هستم، احترام کافی که اگر تصمیم میگرفت میذارم هر کاری میخواد انجام بده. جری به عمرش تصمیم نگرفته. اون خیلی مهربونه، تو از مهربونیش سوء استفاده کردی، دستش انداختی. تو نمیتونی چیزی بهش بدی که من میتونم، تو دوستش نداری. ریچارد، شوهر این زنه که داره بهش خیانت میکنه، اون شوهر خیانت کاره نیست، اون شوهر است که بهش خیانت شده. دخترا دخترا، سالی گریه میکند، احساس تأسف میکند، روت را به خودخواهی و ضعف و به سوء استفاده از مهربونی شوهرش و دست انداختنش و همه این چیزا متهم میکند. و اینکه سالی میگه که من میتونم یه چیزی بیشتر از تو به شوهرت بدم. روت در مقابل سالی رو متهم به رفتاری میکنه مثل آشغال، مثل جواهرات بدلی ارزون قیمت که جری رو زیر پا له کرده، چون جری هیچ وقت نتونسته تصمیم بگیره. و ما اینجا یه عالمه کلمه و عبارت داشتیم که این کلمه خودشون بار داشتن. موقعیت ها موقعیت تنش بعد روت زن جریه. جری روت شد. چه دیالوگ خوبی بوده. بله خلاصه جری رو شده، بعدم رو شده، لامصب زیر رو شده اصلا تو این حوضا. حالا توی این دیالوگا کلمه هایی داریم که دارن مثلا که باریو منتقل میکنن. کلمه ها و عبارت ها ساده اند اما بذر کشمکش و تنش را میپاشند و این بابا زنان را به جنگ هم میاندازد، نه به طرزی خشونت دار، یعنی مثلا صحنه اکشنی نیست اما صحنه بسیار پرتنش است. حتی حرکت ها و میزانسن عجیب غریبی این وسط نیست ولی کلمه ها چنان باری دارند که قشنگار همدیگر رو دارن به رگبار بستند و تنش خیلی شدید حس میشه. با جملات نیشدار و متمدنانه بر عبارت رابطه عشقی تأکید میکند نویسنده تا بار عاطفی بیشتری به آن بدهد. و اگه این آیه نویسنده روی این عبارت تأکید نکرده بود احتمال از دست رفتن این موضوع وجود داشت. بنابراین آن را مثل سنگ نوشته با من عبارت تنشزاوی پر انرژی به کار میبرد. در اینجا رابطه عشقی نه تنها توصیف روایت است بلکه شخصیت پردازی نیز میکند. رابطه عشقی حادثه غیر اخلاقی است که اشخاص بی اخلاق مرتکبان میشوند تو این وضعیت که مثلا هر کدومشون متأهل هستن. وقتی میگی رابطه عشقی دیگه خب نمیتونی بگی که رفقای معمولی هم یا نمیتونم قصدشون فلان است و میخوام هم کمک کنن و اینا، دیگه همه این داوری ها از بین میره دیگه. شبیه انتقاد از شخص دیگری است که با بچه ها مثل آشغال رفتار میکنه. کلمات و تأکیدات کار کردی یکسان دارند و به این طریق تنش گفتگو با ظرافت ارتقا میابد. بعد اینجور ماجرایی. اجازه بدید ببینم توی بخشی که آیه عباس اکبری برامون داره یا توی پیوست ها برای ما یه مثال فارسی زده. آره هست و 4-5 صفحه هست. بخشی که توی سرعی در اغما داره یه بخشی رو من براتون بخونم. تلفن را برمیدارم، میدهم دستش، میخواهد بگذارد در گوشش، از دستش میافتد. دوباره آن را برمیدارم، میدهم دستش، میگوید الو. او سلام پری. آره هنوز اینجام. نه حالم خوبه. نه اون با دکتر کوهسار رفته دیجون. من اومدم. آره هموم گرفتم، هنوز بر نگشتم. و حالم خوبه. حد بزن که الان اینجاست. نه اونم با حکمت و کوهسار رفته دیجون. بعدم میگم. تعریف کن ببینم چیکار کردی؟ نه همشو نه. مدتی گوش میکند و من میبینم که انگار دارد باز از حال میرود. مدت دیگری هم به زور گوش میکند. بعد میگوید پری تو شماره هتلتو به من بده، من بعد زنگ میزنم. شماره ای را تکرار میکند. بعد شماره اتاقی را هم تکرار میکند. من همه اونها را برایش مینویسم. زیر شماره و آدرس ژان ادمون و زیرش هم مینویسم همشیره. لیلا لباس بپوش بریم قدم بزنیم. اذیت نکن. سیگارش را فقط یک پک زده، خاموش میکند، میاندازد توی زیر سیگاری. نمیتواند بنشیند، چه برسد به اینکه راه برود. میگویم هوای سرد خوبه، راه رفتنم خوبه. الان میدونی چی میچسبه؟ چسبه اوچو. اوچو. مثل چسب دو قلو. چی میچسبه؟ الان چسب دو قلو میچسبه. چی میچسبه؟ نه، ده بیست از اون سیگاره که نادر پارسی اون شب داده بود. که می برده تپروت؟ تو نداری؟ نه من دارم، به اون خوبی نیست. کاچی بعضی چی کجاست؟ از توی جیب رب دو شامرش یه قوطی در می آورد. می گویم پس اینا رو، پس با اینا خودتو ناکوت کردی؟ و یه چیزای دیگه. چیزای دیگه؟ بلند می شود شیشه شیشه پرنو نصفی را از توی حمام می آورد. پرنو؟ نمیدونم این چی هستن. سر بطری رو باز میکند و برای خودش میریزد. تو هنوز پرهیزی؟ همین سیگار خوبه. مرا نگاه میکند. نوشیدنی مشروبات الکلی بود، من بلد نبودم. مرا نگاه میکند و نفس بلندی میکشد. امشب حتی پیشانی قشنگ، ابروهای نازک و پشت چشمان پفدار و کشیدهش را هم شکل آرتیستای آمریکایی درست کرده. پس فقط نادر پارسی منو دوست داره؟ دیوونته. گمشه، اون بغل زن خودش نمیتونه بخوابه. جناب علی از کجا میدونید؟ من از کسایی که از وضع داخلی زندگیشون خبر دارن شنیدم. میخوای بشنوی؟ نه. زنش پهلوش نمیخوابه. 180 هزار فرانک دادن، یه ست کامل وسایل و دکور اتاق خواب درست کردن به سبک لویی 15، اما سارا خانم شبا یه پتو برمیداره از دست پارسی میره گوشه سالن میخوابه. که کار بدی نیست. یا بغل خواهرش میخوابه. اونم کار بدی نیست. لیلا میخندد. جلو مردم که دیدی، فقط دلش میخواد دو سه نفر باشن و اون شروع کنه به نادر سرکوف زدن. بازی ببین چقدر خره رو در آوردن. بعد از دو سه تا پاک سیگار من خودم هم احساس سبکی بهتری میکنم. شنیدم زن صفوی ماهه. نصرت خانم صفوی که لعبتیه. یه چیزی تعریف کنم از خنده روده برشو. جلال پارسال. ای مزش توی دهنم گس و تلخه. برام از توی یخچال یه لیمونات میاری؟ تو قوطیه. چیزی را که میخواهد برایش باز میکنم و میآورم. پارسال من و عباس حکمت و این دکتر سوسن کارگر و پری رفتیم اشتودگارت. اونجا یه کنفرانسی بود درباره شعر ایران. شب رفتیم خونه صفوی. زنش برام فسنجون پخته بود. زنش قمشه‌ایه. آش شله قلمکارم پخته بود با یه وجب روغن کرمانشاهی و پیاز داغ روش. برای اردوو هم مثلا کلمه‌ها چقدر سختن. اردوو رو میفهمم ولی این یه خورده پیچیده‌تره. مثلا کباب بریونی و گوجه فرنگی کبابی پخته بود. روی نون ترکی که مثل تافتونم روش یه بند انگوش روغن. اینا هیچی. وقتی نشستیم دور میز زنش یهو گفت وای خاک تو سرم، دیدی دستمال کاغذی یادم رفت. بعد رفت یه رول کاغذ توالت آورد گذاشت وسط میز. منو پری داشتیم و از خنده زلتک زلتک میانداختیم. به خدا اگه من کلمه ها رو بلد باشم. پوک محکمتری به سیگار کزایی میزنم. چرا نمیخندی؟ خنده‌دار نبود؟ میگویم دختر جان امروز اول سال نوه. به نیک نفسی نوه بشر در جهان آینده بیندیش. خنده‌دار نبود؟ نمیدونم خنده‌دار بود یا گریه دار بود. پوک دیگری به سیگار میزنم. این لامصبم بد نیست. و در ادامه حضار در اغما. توی این جاهایی که تنش داشتیم رو میتونستید ببینید. مثلا طرف یه بدحالیایی داره، یعنی حالا حالش بده. قبل تر که یه بار براتون خونده بودم داشتیم که یه طرف رفته خونه یه لیلا در زده و به سختی لیلا حاضر شده در رو باز کنه، چون مثل این که یه تردیدی هست که انگار داشته خودکشی میکرده یا میخواسته خودکشی کنه، رفته حموم حالش به هم خورده، مثلا یه همچی احوال بدیه. بعد حالا یکی بهش تلفن زده و این داره جواب دوستشون میده و دوباره همجوری داره از حال میره و داره میگه دیگه که مثلا همین میزون نشستنش هم خیلی سرحال نیست و چه برسه به اینکه بخوام بریم بیرون پیاده روی. و بعد داره از سیگار و مشروب و ایناش حرف میزنه، یارو میگه با همینا خودتون ناکار کردی. و بعد ادامه گفتگوها که آها، یه زن و مردای اون بیرون هستن که اینا مثلا بهشون توجه دارن یا اهمیت میدن جزو دوستانشون. و مثلا همین شکل تعریف کردنش از سفره غذایی که مثلا زن صفوی براشون حاضر کرده بود، فلان غذا مثلا آش رشته پخته بود با یه وجب روغن روش، نمیدونم فلان چی، چند تا از اینا گفته. یه لحظه ببخشید، داشتم براتون مثال میزدم که مثلا داره تعریف میکنه از غذاها، هی با کلمه ها با واژه ها، یعنی بدون که اکت خاصی باشه کنش خاصی باشه، هم داره هی اون مثلا داغش میکنه ماجرا، مثلا فلان چیز درست کرده بود یه وجب روغنم روش، نمیدونم گوجه کبابی و بریونی پخته بود روی نون ترکی که مثل تافتونه، روش یه بند انگشتم روغنم، مثلا هی مثلا تعریف کردن اینجوری و هی شور کردن ماجرا. و توی مثلا گفتگوها باز حالا ادامه دیالوگا یه جایی داره که مثلا گفت دایش میتونه فرانکی 2000 کمتر برام درست کنه. حالا مثلا باز یه حرفی که انگار یه اتفاقی هست، روغن داغ قضیه رو هی زیاد میکنه. آره، کاری که میشه توی دیالوگا کرد و با کلمه ها، با خود استفاده از بار کلمه ها روش حساب کنیم و اجازه بدیم که اون باره مثلا تنشه اون صحنه رو برامون بالا ببره. گفتیم دیگه دیالوگی باید کمک کند که قرار نیست توی مثلا در جا بزنه، قرار یه چیزی رو پیش ببره. حالا این چیزی که پیش میبره تو شناخت دادن شخصیت میتونه باشه، توی روشن کردن موقعیت میتونه باشه، یا اینکه خودش مثلا تنش در دیالوگ ها بیفزایه. اینجا مثلا یه بخش خوبی داریم، شناخت از خود لیلا پیدا میکنیم، میگه چه جور آدمیه و درباره دیگران چه جوری فکر میکنه، و وقتی درباره دیگران مثلا داره اینجوری قضاوت میکنه یعنی داره به چه چیزایی ارتباط میده، چه ارزشهایی داره، به چه چیزایی امتیاز میده یا نمیده. یعنی هر چقدر خانم صفوی آدم کدبانویی بود و هفت قلم غذای رنگ و رنگ پخته بود، سفره رنگین براشون پهن کرده و این به چشش نیومده، همه اینا رو گفته که تهش به خاطر اینکه مثلا دستمال توالت آورده گذاشته سر میز، شروع کنه مسخره کردن شوهر ها، بخنده و اون طرف مقابلش هم باز این تنش دیگه، میگه خنده دار نبود، یکی اصلا یه جواب دیگه میده، معل نمیده، میگه حالا چرا نمیخندی، خنده دار نبود، دوباره میپرسه، میگه نمیدونم خنده دار بود یا گریه دار بود. یعنی باز با بی‌محلی کردن و واکنش ندادن به کاری که لیلا کرد و حرفی که لیلا زده، باز این تنش میره بالا. خلاصه دیگه اینم از اینو. آره، مثالی که زده مال این بخش از سریا در اغماس که چند صفحه هست، 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 صفحه است. من کتابو ندارم، فکر کنم ندارم، ولی جز رمانیه که میخواستم اگه دارم کاغذشو پیدا کنم براتون اسکن کنم، همین صفحاتو پیدا کنیم بخونیم. ولی خب طبیعتاً روی حدس میزنم، طبیعی هیچ طبیعی هم نیست، حدس میزنم روی باشگاه ادبیات باشه. سریا در اغما نوشته اسماعیل فصیح و جز کارهایی هم هست که استاد کنتاری هم ازش مثال میزنن که مثلا این کار خوبی و مهمه و این صحبت ها. دم شما گرم، خیلی ممنون که امروز کنار من وقت گذروندید. اگر پرسشی نیست بای بای کنیم تا فردا، که فردا رضا چنبر احتمالاً بعد برامون ارائه بیاورد. الله سلامت بشید، قربون شما، خیلی ممنون که حضور به هم میرسانید. دم شما گرم، مرسی، قربون شما. خب گفتن که هست توی باشگاه ادبیات.
مرسی مرسی، دمتون گرم، مرسی، خداحافظ.